بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خدمت همه عزیزان و سروران. امروز سوم آبان ماه هست 1400 و تبریک میگم اعیاد شریفه رو، هفته وحدت رو و 15 جلسه ای که در خدمت عزیزان و سروران هستیم با بحث تصویرسازی از صدر اسلام با محوریت حضرت زهرا سلام الله علیها. تشکر میکنم از برادران عزیزم توی مدرسه دعا و در خدمت شما هستیم. آیا خوبت سلام علیکم.
سلام علیکم
و رحمت
الله و برکاته.
خوب هستین الحمدلله.
من دارم تبریکم عرض میکنم، انشاءالله که همیشه با پیامبر محشور بشیم همه جوره و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب الحمدلله امروز های خوبت یه مروری داشته باشیم که چی میخواییم بگیم و بعد بر خدمت حضرت عالی باشی. امیدوارم آقای چیچیانم حضور داشته باشن، چون در واقع شگفتانه امروز یک کار مختصری است که ایشون انجام دادن همینجوری سرپایی، ولی خب به شدت عمیق و زیباست رو بحث اسماء و صفات. هر وقت رؤیت شدن انشالله ایشونو خانم دوستی زحمت بکشین اپراتورشون کنین که اون جدول رو خوبه که از زبان خودشون بشنویم از توضیحاتش بده. حالا موضوع از چه قراره و کدوم جدول، حالا عرض میکنم خدمتون با توضیحی که در مورد خلاصه جلسات میدم و به نوعی تتمه جلسه گذشته رو میخوام عرض کنم و یه بحثی به نظرم میرسه که فرود بحثمون و ادامش روی ولادت حضرت زهرا باشه تمرکزش و توضیحاتی که حالا استاد هر جهت و سمتی بخوان ببرن و ما انشالله همراهی بکنیم با مسیری که شون تشخیص میدن این که جهت جلسه کدوم سمت بره. ما تو اولین جلسات صحبت از این کردیم که شناخت اسما مهمه، چون شناخت غایت خلقت این عزیزان هستند و ما اگه بخوایم تقرب پیدا کنیم باید اسماء این بزرگواران رو بشناسیم. همینطور صحبت کردیم در این خصوص که اگر بخوایم توی این موضوع ورود کنیم باید روی صفات و خصوصیات مادر بزرگوارشون و پدر شریفشون صحبتی داشته باشیم، در واقع پدران و مادران. خب اینجا به یک سری صفات و خصوصیات رسیدیم که به کمک عرفی از تاریخ و عرف قرآن این موضوع تکمیل شد. اولا حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها مادرانی داشتن، گنجینه ای از خصلت‌های پاک، و ثانیاً خودشون ام بتول و مادر حضرت زهرای مرضیه بودن با سه وجه آسمانی نبوت و ملائکه و زنان بهشتی که توضیحاتش داده شد. استاد ما رو بردن به سمت عرفی که قرآن در این خصوص تعریف میکنه و آیات در واقع 33 تا 35 سوره احزاب، به خصوص آیه 35 این تعابیر مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات الی آخر، اینها رو به عنوان ویژگی هایی دونستن که ما تحت عنوان امی افراد و نفرات، مادران و پدرانی که از ابراهیم علیه السلام تا حضرت رسول، از اون طرف اشتراکی که حضرت خدیجه داشتن در این مادران و پدران تا جد شریفشون جناب قصی علیه السلام، این دو بزرگوار از یک درختن و ادامه اون از همین مسیر در واقع منشعب میشه که حالا توضیحاتی داده شد و هر کدوم از این تعابیر هم تعریف شدن توی اون جلسه و استفاده بسیار بود. توی جلسه پیش یک بررسی کردیم ویژه تر راجع به 9 تا از اسمهای حضرت صدیقه طاهره. سرکار خانم صادقی زحمت کشیدن یک کاری رو انجام دادن، البته کارشون متمرکز روی 9 اسم نبود و حالا خواستند که بعدن اگر کارشون تکمیل شد از اون استفاده بکنیم، ولی این اسامی هر کدوم تعریف شدن، یعنی استاد بزرگوار هر کدوم از این اسامی رو فاطمه، صدیقه، طاهره، زکیه، رازیه، مرضیه، محدثه، زهرا و مبارکه رو تعریف کردن در قالب این جدولی که میبینید، هر کدوم از اینها تعریف شد و این تعریف البته که ملاحظه توی اون ما رو به یک تقسیم بندی رسوند. اون اسمی که انحصار و امتیاز داشت، اون اسمهایی که پاکی و ظرفیت رو دلالت میکردن، اسمی که شاهد و اسامی که در واقع شاهد بودن ایشون رو تبیین میکردن، و دو اسمی که بحث جلوه ایشون و بروز ایشون رو مطرح میکردن. در واقع ما اولین تحلیلمون توی قالب این شکل قرار گرفت که تقسیم بندی اسامی به اسامی انحصار و امتیاز، پاکی و ظرفیت و گویای مقام شاهد و البته جلوه، که این 4 دسته یعنی اون 9 تا تو یک در واقع حرکت، حمله، مرحله به این 4 دسته تقسیم شد و توضیحاتی هم مختصر داده شد. یه تحلیل دومی اتفاق افتاد که تو این تحلیل دوم در واقع اسم ممتاز و 2 اسم دیگه‌ای که مربوط به جلوه بودند و در واقع اسم‌های بروزی و جلوه‌ای و اون اسم ممتاز، در واقع 3 تا سرفصل کلی برای ما مشخص کردن که 2 تا از اینا که مبارکه و زهرا باشن بعضی از اسامی رو به خودشون اختصاص دادن. در ذیل مبارکه زکیه، طاهره، محدثه قرار گرفت و در ذیل زهرا صدیقه، رازیه و مرضیه رو استاد گنجاندند و حالا احیانا اگر لازم به توضیح باشه هر جا فلاح بدونن ورود میکن. این کاری که آقای چیچیان زحمت کشیدن و یک مختصر دیداری که ما داشتیم اون چی که به نظرشون رسیده بود در واقع فرمودن، الان نمیدونم تشریف آوردن یا نه. داریم آقای چیچیان رو یا نداریم؟ آقای چیچیان هر جا هستیم خودتون نشون بدید. حتی خانم هنزایی هم تشریف ندارم. خیره، حالا ایشالله یه وقت تشریف بیارن. به محضی که تشریف فرما شدن ما در واقع میخواییم ازشون که این اسامی رو در واقع توضیح بدن. ایشون اومدن در واقع بر اساس سرفصل‌ها و سرخطهایی که از سوره مبارکه کوثر گرفتن یک تقسیم بندی کردن و یک دستگاهی رو ساختن که امکان ضریب و یک در واقع اون مربع وفقی باشه که بتونه 3 در 3 ما رو راهنمایی بکنه. یه سری از اسمها رو که در واقع فاطمه، طاهره و زکیه باشه به عنوان اسامی در نظر گرفتن که جنبه براءت و دوری از رجس دارن و شاید با کلیدواژه نهر و براءتی که توی اون وجود داره مثلا ارتباط پیدا بکنه که این 3 اسم قرار گرفتن. یک سری از اسامی رو هم ایشون به این عنوان گرفتن که حکایت از سل و سلات دارن و به نوعی اتصال و ذکر، سل، سلات، اینا به اون مربوط، محدثه، صدیقه و مرضیه رو به این عنوان در نظر گرفتن. و یک سری از اسامی را هم به عنوان ظهور و عینیت، در واقع اون حیثیت کوثری رو به عنوان ظهور و عینیت گرفتن میشد و حالا شاید بروز هم بشه گفت، مثلا ظهور و بروز به عینی شدن ماجرا، که مبارکه و مرضیه و زهرا رو تو این گرفتن. حالا اینکه این کنار دست در واقع یک بار با براءت بخونیم، یک بار با سل و سلات، یک بار با ظهور، حتی شکل قطری که این پیدا میکنه، شکلای در واقع افقی که پیدا میکنه، هر گونه ارتباط و ضریبی که توی این به وجود میاد حائز نکاتیه که به نظرم لطفش به اینه که اگر تشریف آوردن خودشون توضیحات کافی رو بدن و بتونیم استفاده بکنیم. البته اگر استاد هرج صلاح دونستن این امکان رو فراهم بکنن که توضیحاتی وجود داشته باشه. بفرم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای شما خوبتون بلجانی؟
این جدول شماست. خواستم بله. صلاح بدونین یه توضیحی در مورد این بدین.
شما بزرگوارین، سلامت باشین.
زنده باشین.
ما جدول شماست آقای رجب‌علی. ما فقط داشتیم
جدول هر کی هست اونی مهمه که جدول رو حل کنه.
آره. عرض کنم خدمتون که بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم، خیلی ممنونم که این اولا از طرف همه تشکر میکنم برای این جلساتی که هست آقای رجب‌علی، هم از شما هم از استاد عزیزمون آقای خوبت تشکر میکنم. اینم یه نخودیه تو این آش که بالاخره اسم ما رو اینجا بنویسن دیگه. این جدولی که من البته الان نصف جدول رو میبینم، حالا نمیدونم برای من اینجوریه یا برای همه، این جدولی که مشاهده میکنین در واقع همون روایتی است که آقای رجب‌علی فرمودن، روایتی که 9 تا اسم مبارک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو کنار هم دیگه ذکر کردن، یه گفتگوی در واقع برادرانه‌ای داشتیم با آقای رجب‌علی در باب اینکه این 9 تا اسم احتمالاً چجوری کنار هم دیگه قرار می‌گیرن و چه نظامی بین اینا برقراره، که در قالب این مربعی که می‌بینین، در واقع مربع 3 درسه‌ای که مشاهده می‌کنین، به نظرمون رسید این ساماندهی پیدا می‌کنه. دسته‌بندیش هم اینطوریه که در واقع بر اساس هم استقراء خودشه، یعنی خود این 9 تا اسمو که یه نگاهی کردیم به نظر میرسید که این در واقع 9 تا یه همچین دستبندی ستایی رو دارن، یعنی بعضی هاشون ناظر به یه براعت و دوری هن، بعضی ها ناظر به یک اتصالی هن و بعضی هم یک ظهوری دارن، که بعد دیدیم این دستبندی که در خود این 9 تا اسم بزرگوار هست به تعبیری قابل تطبیق با خود سوره مبارکه کوثر هم هست. ما در سوره مبارکه کوثر از عینیت یک حقیقتی به نام کوثر صحبت میکنیم که یک جریان مستمری است که این جریان مستمر امکان اتصال بقیه به این حقیقت بی نهایت رو فراهم میکنه، و خود این حقیقت کوثر تو درون خودش از یه براعتی به علاوه یه اتصالی در واقع ایجاد شده. در واقع همین سوره کوثر که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، یعنی یه انقطاعی در کنار یه اتصالی یه بروزی پیدا کرده به نام کوثر که زمینه اتصال همگان به این جریان بی نهایت رو فراهم میکنه. یه بار یادمه در مورد این خود سوره با جناب آقای اخوت گفتگو میکردیم، شبیه این موضوع بود که عرض کنم شبیه اون اتفاقی که در زنبور عسل میفته، که در واقع زنبور عسل چون اونم نحله دیگه، یه پاکی در زنبور عسل وجود داره که به واسطه اون پاکی که روی مزبله ها قرار نمیگیره و اتصالی که روی گل قرار میگیره، یه محصولی حاصل میشود از این وجود خلاص نحل به نام عسل مصفا، که بقیه میتونن از برکات اون پاکی در کنار اون اتصال بهرمند بشن. حالا وجود کوثر معنای بلند و بالای این حقیقت که آدم ها کنهو پیامبر گرامی اسلام رفته باشن معراج، یه میوهی گرفته باشن از معراج که به برکت اون میوه بقیه هم بتونن از برکات معراج بهره مند بشن، این میشه کوثر. این معنا که به نظرم یکی از معانی خیلی مهم و جدی در معرفی حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه هست، توی این نه اسم به نظر میرسید که وجود داره. حالا باز آقای رجب‌علی، من اون ستون اول رو نمیبینم، نمیدونم چی میشه، بزرگ میشه، اینطوری میشه. الان این ستون دوم و سوم رو دارم میبینم خودم، نمیدونم برای بقیه هم اینطوری هست.
خانم دوستی جدول کامله، یعنی خب حالا من کوچیک میکنم اگه ببین.
نه من اشکال نداره، شاید من دارم چون توی چیز الان دارم میبینم. نه الان دارم میبینم، الان دارم میبینم.
خب باش پشت
وحشی چرمنده. این نه تا اسم با آقای رجب‌علی، حالا آقای رجب‌علی میگن اینو در واقع برکت خود وجود آقای رجب‌علی بود، با آقای رجب‌علی داشتیم بررسیش میکردیم، نتیجه بررسی این شد که اتفاقا اسمایی که اومده، سه تا از این اسما ناظر به در واقع خود اون انقطاع هن، سه تا از اسما ناظر به اون اتصال هن. آهان، این ممنون از اینکه این تصویر اومد اینجا. آقای رجب‌علی عزیز اینو گذاشتن اینجا، نمیدونم دیگه درست شد دیگه. سه تا از اسما ناظر به براعت هن، دوری هن، نهر هن، دوری از هر رجس و رجزیان، که میشه نام مقدس فاطمه، نام مقدس طاهره و زکیه. سه تای دیگه ناظر به اون اتصالن، به تعبیری صلاتن، سلن، که میشه نام مقدس محدثه، صدیقه و مرضیه. سه تا از اسما هم بروز و عینیت اینا، یعنی جلوه در واقع تجلی میدن این حقیقتو، که اسم مبارکه مرضیه، که حالا فکر کنم آقای رجب‌علی این یکی مرضیه نیست، رضیه است، اینی که توی قسمت ظهور و عینیت رضیه مرضیه بود، این رضیه است، اونی که تو اون ستون دوم مرضیه است. رضیه و زهرا، پس سه تا از اسما ناظر به اون براعت هست، سه تا ناظر به اون
اتصال.
تو مثل عربیش با هم خوندیم، یکیش راضیه بود، یکی رضیه بود. حالا در صورت راضیه است، مرضیه نیست. اونی که تو قسمت بروزه اون راضیه است، الان توی جدول مرضیه نوشته شده. اون که در ستون آخره در ردیف وسط، اون راضیه است. بعد دیدیم خود این ستا هم همین رابطه رو با هم دیگه دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه بین فاطمه، طاهره و زکیه، فاطمه بنیادی تره، به اصل دوری از آتش اشاره میکنه. طاهره جنبه اثباتیشه، یعنی اون دوری طهارت جلوش میشه، جلوه که نباید بگم، بعد بگم اتصالش میشه طهارت. بعد این یه بروزی داره، بروزش میشه زکیه، چون وقتی میگن زکیه یعنی حالت حجت پیدا میکنه در این موضوع، میشه بروزش. همینطور محدثه و صدیقه و مرضی هم همینطوریه. محدثه جنبه یعنی اتصال دارد به دلیل محدثه بودنش، یعنی محدثه است، یه براعتی داره، یه دوری دارد، یه که موجب اتصال به غیبش میشود، به اون اتصاله میگن صدیقه. ظهور و بروزش میشه مرضیه، یعنی رضایت به اعتبار اینکه بروز این اتصاله. از اون طرف در جنبه بروز یه براعت در بروز داریم که میشه مبارک بودن، یعنی از هر چیزی که موجب انقطاع است او به دور است. بعد میشه راضیه بودن، چون اصلا اتصال به رضایت داره. بعد الان تو اون جدولی که آقای رجب‌علی نشون میدن، راضیه، راضیه بودن یعنی توی اون ظهور و بروزش عینیت دارد. و بعد یه بروز بروزه که میشه وجود مقدس زهرا، که این در واقع شکلی که میبینین یه ماتریسیه که هم سطر هم ستون از یه جنسن. حالا یه خواصی داره یه همچین ساختاری که بماند، حالا آقای خوبت مفصل در جلسات تدبر در پدیده در مورد این مدل صحبت کردن. اونی که خیلی اهمیت داره، این جنبندی کنم عرایزم رو دیگه استفاده کنیم از نکات آقای رجب‌علی و جناب آقای خوبت، اون چیزی که تو این جدول اهمیت داره، اولا فهم یک ساختاری است که همه این اسما در درونش قرار میگیرن، که خود اون ساختار به تعبیری میشه بیانگر وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. که من از وقتی این جدول رو کار کردیم دیگه هی میخوام اسم بگم، خیلی برام جالبه که این نکته دوم، هر کدوم از این اسمها با توجه به این ساختار بیان کننده همه ساختاره. یعنی شما میتونید بگید حضرت فاطمه، حضرت محدثه، حضرت مبارکه، حضرت طاهره، که اینم خودش نکته دوم، کنهو همه وجود حضرت صدیقه طاهره را از اون منظر نگاه میکنید. این خاصیت دومش. خاصیت سومش اینه که ترکیبهای دوتایی و ستایی این اسمها هم معنادار میشن. یعنی من اون چیزی که برام از بعد از این جدول که با آقای رجب‌علی صحبت کردیم جالب بود این که مثلا میگیم فاطمه زهرا یه بیانه، میگیم صدیقه طاهره یه بیانه، بگیم فاطمه زکیه یه بیانه، بگیم حضرت مرضیه یه راضیه، یعنی هر کدوم از این دوتایی ها و ستایی ها ابعاد مختلفی از این وجود نازنین رو بیان میکنن. و نکته چهارمش اینه که حالا الان آقای رجب‌علی زردش کردن، این قطری که در واقع از فاطمه شروع میشه، میشه صدیقه و میشه زهرا، این میشه مهمترین معرف وجود نازنین از صدیقه طاهره. دلیلش هم اینه که در ستون اون براعت‌ها، براعت براعت‌ها میشه فاطمه، اتصال اتصال‌ها میشه صدیقه و بروز همه بروزها میشه زهرا. یعنی این قطر، قطر اصلی معرف وجود از صدیقه طاهره است. این اگه بخوایم اصلی ترین اسم حضرت رو بگیم، باید بگیم فاطمه صدیقه زهرا، یه همچین ترکیبی. یعنی حضرت صدیقه به اعتبار براعتی که دارند از همه، یعنی کنهو میشن سلول بنیادین براعت، یعنی فاطمه، و اتصال یعنی صدیقه، و بروز این براعت و اتصال که میشه زهرا. یعنی این قطر میشه مهمترین معرف وجود حضرت فاطمه صدیقه زهرا سلام الله علیها. حالا دیگه این عرض کردم نخودش بود، حالا آشش آقای رجب‌علی و آقای قوت میفرمن ما استفاده میکنیم. ببخشید آقای رجب‌علی، خیلی لطف کردیم.
هزار الله اکبر، ماشاءالله شما خیلی خوبی باش هستن. آیا خوبت شما فرمایشی دارین روی این توضیحات آقای چیچیان؟
بستشون دارد نکنه، خیلی عالی بود، خیلی خوب نشون میده که وقتی معنی کلمات خوب فهمیده میشه ارتباطاتش هم خوب متوجه میشه.
بله خب برم جلو یا وایستیم آقای خوبت؟
در مورد اسما فکر کنم یه سری روایت دیگه مونده بود، اگه بتونین اون
روایت. نه آقای خوبت، روایت به اتمام رسید، منتها یکی دو تا روایت هست که ذیل ولادتشون اونجا گفته میشه، اون روایت اسمایی که اونجاست.
بله اگه بتونین روایت
بفهم
زیارت نامه این که اسامی حضرت هست رو هم یه نگاهی بکنیم، بد نیست یه زیارت نامه برن. البته من نمیدونم تا چه مقداری اون اعتبار روایی داره، یعنی آیا از جانب معصوم ذکر شده
یا ممتحنه دیگه،
هم اون هم صدیقت شهیده، دو سه تا زیارت نامه هست برای حضرت.
بله الان درستش بود. خدمت شما که چرا من اینو الان پیداش کنم.
با زیارتنامه ها را از کجا میاریم؟ والا من جامع الاحادیث میارم
از بهار نداره،
ولی چون سرعت پایین بود دارم یه دست به چیز دارم میزنم، دست به سرچ دارم میزنم. احیانا سرکار خانم دوستیم زحمت میکشن. بهار داره منطقه تا پیداش کنم نمیدونم چرا من اینو نذاشتم سر بحثمون. علتش اینه، این حدیث نهتاییه عرض کنم خدمت شما که مسئله که وجود داره چون اینترنت چیزه داره صرف اسکای رو میشه اونم یه خورده کند داره عمل میکنه.
من روایتش رو پیدا کردم، میخوایم بذارم
خدمتون که خیلی طول کشید. بله انا اینجا میذارمش کردین بزنیم همین باشه. همه امتحنه تمتحنه که الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک انا لکه اولیا و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک. خب اینو بعدم ادامهش که با چند تا السلام و السلامو میره و تهش همین رو میخواین آقای خوبت یا اون یکی هم؟
نه همین خوبه.
الان اونی که پیدا کردین همین؟
بله بله همین.
همین خوبه؟
بله.
بذاریم بزرگ. بذاریم بزرگش کنم که خب در خدمت هست.
ما این زیارتی که نقش شده یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبلا یخلقک فوجدک لممتحنک صابره، این در هیچ کدوم از زیارت های معصومین به این شکل نیامده. و این که مثلا امتحنک الله الذی خلقک قبلا یخلقک فوجدک لممتحنک صابرا، یعنی یه امتحانی صورت گرفته قبل از اینکه به مرحله خلق برسه. بعد از اون امتحانم به شکل خاصی مورد پذیرش قرار گرفت. حالا تعبیرهای مختلفی در رابطه با این موضوع انجام میشه که تیکه اولش. تیکه دوم که زمنا انا لکه اولیا و مصدقون و صابرون به کل ما اتانا بهی ابوک، اینجا در واقع اون کسی که داره اون زیارت رو میخونه به نوعی داره خودش رو در معرض این قرار میده که هم اولیاءه، هم تصدیق کننده است، هم صابره به کل ما اتانا بهی ابوک و اتا بهی وسیو و اینا نسالو که این کلنا صدقناک، چون گفته زعمنا این کلنا صدقناک الا الحقتنا و تصدیقنا لهمالنو بشر انفسنا به انا قد تهرنا به ولایت کرد، که این معلوم میشه که این ولایتی که حضرت دارن سبب طهارته و هر کسی به این ولایت دست پیدا بکنه به نوعی پاک میشه از رجس، یعنی جاری جریان کسل به این نحو انتقال پیدا میکنه که فرد رو پاک میکنه. حالا این قسمت اول که امتحنک یا ممتحنت و امتحنک الله، این به نظرم از اون مواردیه که یه مقداری شنیدی، میگه اصحاب سر میدونن این داستان به چه صورته، خیلی هم باز نشده و کسایی هم که راجبش صحبت کردن به همین صورت سربسته صحبت کردن و به نظر میرسه که بعضی مطالب هست که به دلیل اینکه تصورش برای ما امکان پذیر نیست ممکنه خیلی ما نتونیم در موردش صحبت بکنیم و مخصوص افراد خاصی میشه به صورت خیلی فرمالیتهی مطالبی رو گفت، ولی اگر دقت بکنین اینجا سه تا کلمه امتحانم اومده که در واقع از ریشه مهنه است. مهنه به معنی شکوفا شدنه یا شکفته شدنه بعد قرار گرفتنه در شرایط خاصه، بیشتر حالا ما اسمشو مهنت میگیم، لعن مهنت با غم و اندوه مطرح میکنیم، در حالی که مهنه به معنی از شبیه از گل و لای در آمدنه. حالا من واجه از تحقیقشو بخوام بگم فرمایم که اختبار و تحصیل نتیجه به دول جده فل عمل. البته من با تعجبه آوردی که تو خود بابای لغت اومده که حالت دیدی یه موقعی یه چیزی رو در یه شرایطی قرار میدین و شرایط خاصی که قرار میدین یه در ممکنه اون محصولی که دارین یا اون کاری که میخواییم به نتیجه مطلوب برسه، ممکنه هم هست به نتیجه مطلوب نرسه، این حالت رو بهش میگن امتحانه.
مثل بعض راهی خوبه
داره
بذر و چالش هایی که مثلا واسه یه بذری ایجاد میکنیم شکفته بشه و اینها،
مثل اون بله، یعنی در واقع قرار دادنه در یه شرایط خاص برای رسیدن به نتیجه ویژه، یعنی همچنین. و به نظر میرسه که پذیرش اون شرایط پایداری خیلی مهمه، شرایطی که اون شرایطی که منجر به پایداریه اون شکفتگیه، چون خیلی وقتا خیلی چیزا
صداتون قطع شد. بقیه دوستان میشنوم؟
ببخشید. عرضم به حضرتون، پس این زیارتنامه داره اشاره میکنه به اون شرایط خاصی که خداوند مهیا کرده برای حضرت صدیقه طاهره قبل از اینکه به مرحله خلق برسند و یه گوهری از وجود انسانیت رو در واقع در یه شرایطی قرار، حالا اون شرایط به چه صورت بوده ما نمیدونیم، شرایط به چه صورته، ولی شبیهش مثل مثلا بهشت حضرت آدمه. به هر حال اون شرایطی که اونم امتحان است، در واقع همونی که حضرت آدم قرار میگیرن توش، اونو بهش میتونیم بگیم امتحان، هم به خاطر اینکه توش یه نتیجه‌ای مشخص بشه و معلوم بشه که این جنسی که بنا هست نازل بشه یا بر اساس این الگو زده بشه، اون جنس جنس مطلوبی است. در واقع تعیین اون جنس اصلی انسان و پاکی انسانه، اون نصاب اصلی طهارت انسان، یا در واقع اون میزان قربی که میتونه به خداوند داشته باشه، یه همچین چیزی میشه که اگر کسی بگه این به چه صورته، میگیم خدا اراده کرد که مخلوق از غیب خارج بشود. این اراده کردنش از غیب در واقع مصادف شد با خلق یه پدیده ای که اون پدیده مسئله علای خودش باشه و مسئله علا بیشترین وجه اتصال رو بایستی به خداوند داشته باشه، که این رو اختصاص میده به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. به نظرم اهمیت این دعا رو زفتون میکنه. این دعا معلومه که نمیتونه از جانب غیر معصوم باشه، به خاطر اینکه غیر معصوم اصلا این حد تصور و خیال رو یا عقلانیت رو نداره که بخواد همچین چیزی رو راجبه حضرت صدیق مطرح بکنه. حالا خلاصش این موضوعی بود که به ذهنم رسید. اینجا بد نیست در کنار بقیه اسما به اسم ممتحنه توجه بشه و بحث محنه یا در واقع اون امتحان به معنی اون در واقع قرار دادن در یه شرایطی برای رسیدن به نتیجه مطلوب رو بتونیم، در واقع یه جورایی مثل اصل میمونه، ولی تفاوتش با اصلی که توش حالت اختبار داره و حالت که برای یه منظور خاصی انتخاب میشه. بعضی ها میگن که به معنی اینه که خلصه هم من عیوبه، یا مثلا بعضی ها میگن اون رو به گونه ای از آلودگی ها یا ناخالصی ها پاک کردن، همچنین چیزی رو هم بهش میگن. این تیکه اگر از این تیکه عبور کنیم برسه به بحث اسمایی که تو زیارتنامه برای حضرت ذکر شده، که اگه راجبه این شما نکته‌ای داریم بفرمایید، اگه نه بریم سراغ اون اسما.
فراموش کنید. خیلی خوب، این صفحشون هم که بالای ایشون بود که نمیتونم بیارم پایین. من بله راجع به این دعایی کسی صحبتی داره بفرمایید تا آقای رجب‌علی تشریف بیارن. بله درد نکنه، خیلی ممنون. خب بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بنت رسول الله، که این مواردی که ذکر میشه، بنت رسول الله، بنت نبی الله، بنت حبیب الله، بنت خلیل الله، بنت صفی الله، بنت امین الله، بنت خیر خلق الله، بنت افضل انبیاء الله، بنت خیر البریه، سیدت نساء العالمین. یکی از ویژگی هایی که در مورد حضرت ذکر میکنن سیدت نساء العالمین من الاولین والآخر، زوجت ولی الله، خیر الخلق بعد رسول الله، ام الحسن والحسین، سید شباب اهل جنه، تا میرسه به بحث این قسمت، صدیقت ایتو از صدیقت شهیده، الرضیت المرضیه، الفاضله الزکیه، الحورا الانسیه، یعنی اسمای دوتا دوتا، التقیه النقیه، که این در واقع این اسمای دوتایی، صدیقه شهیده یا فاضله زکیه، اینا هر کدومشون شرح دیگری هست، یعنی صدیقه شهیده این دوتا در یه راستا هست، رضیه مرضیه در یه راستا، اولیش مقدمه یه، بعدیش نتیجه یه، یعنی صدیقه ای که این سمت شهادت به خودش گرفته، رضیه ای که صفت مرضیه به خودش گرفته، فاضله ای که صفت زکیه به خودش گرفته، هورایی که انسیه. حالا این هورای انسیه دوتایی نایمده، ولی دوتا اسم رو با هم داره، هورای انسیه. خب بعدش هم بگذاریم که التقیت النقیه، محدثت العلیمه، مظلومت المخصوبه، که اینا حالا تا همین جا، تا این همین بند. پس اینطوری یه اسمشون محدثه علیم هست، حتی اینجا دوتایی میره دیگه، تقیه نقیه هست، یکیش هرائنسی هست. اینا رو وقتی در واقع فاضله زکیه اسمشون صدیقه شهیده، اینا رو وقتی که یاد داشت میکنیم، خود این یه ترکیبی به ما میده که این ترکیب هم بد نیست مورد توجه قرار بگیره، که نوع اتصالی که هست از به نوعی کارکردهای حضرت صدیقه طاهره
در جامعه و به شکل خاص. این زیارتنامه نشون میده که حضرت در جامعه دینی این سمت ها و این وظایف را داشتن، یعنی در سمت محدثه علیمه بودن، یعنی یک کانال ارتباطی بودن برای اتصال نوع انسان با وحی و یه علم لدنیه متصل به وحی داشتن. تقیه نقیه به معنی فردیه که تقواش ظهور پیدا کرده و در واقع اون طهارت حاصل از تقوا انتقال پیدا میکنه به دیگران، یعنی اون حالت نقی در اون طهارت منتقل شده به دیگران. حورای انسی یعنی انتقال صفت بهشتیانه خاص که در واقع کسی بهشون دست پیدا نمی کنه به نوع انسانه، یعنی در واقع مثل این که نزدیک کردن بهش به نوع انسانه به واسطه که یه حورایی شده انسیه. یعنی همه این اسما یکیش اون صفت به صورت ذاتی وجود داره، بعد اون انتقال پیدا میکنه از فاضله زکی، یعنی اون فضلش به شکل خاصی به دیگران انتقال پیدا میکنه و منجر به در واقع اینجا پاکیش فرم میکنه با اون پاکیه نقاوه، اون پاکیش از ناحیه در واقع شکوفایی استعداد هاست. زکیه پاکیه حاصل از اینه که فرد متمرکز و ممهد در توانمندی های خودش میشه. رزیه مرزیه در واقع به واسطه این که انسان موافق و سازگار با امر و نهی های خدا میشه و همه آنات و روزهاش منطبق بر خداست، به طور طبیعی مورد پسند واقع میشه و این پسندش اظهار میشه به دیگران، یعنی خداوند اونی که پسندیده رو در اختیار در واقع سنت و سیره و حبش رو یا وساطتش رو در اختیار دیگران قرار میده. صدیق شهید یعنی کسی که علاوه بر این که در ساختار امامت جایگاه رفیع داره، این جایگاه رفیعش حالت شهادت گونه هم داره، یعنی میتونه بر له یا به نف شهادت بده. اینا دو اسمی های خیلی مهمی هست که تو این زیارتنامه به نوعی ذکر شده، یعنی یکیش گیرندگی حضرت، یکی دهندگی حضرت به دیگرانه که این هم خودش مثل سوره کوثر میمونه، ناعت اینا که کوثر بحث سل و انحرش به این شکل که دریافت میکنه و پرداخت میکنه، از یه طرف میگیره و از یه طرف رو انتقال میده. که خب حالا نتیجه این اسما چی میشه؟ نتیجه چی میشه که شما وقتی میخواید به حضرت توسل پیدا بکنید با این اسما توسل پیدا میکنید، یعنی سعی میکنیم هممون سعی میکنیم که ایشون رو اینطوری بدونیم و از وجود مقدسشون استفاده بکنیم و اگه تا الان هم استفاده نکردیم در صدد قرار یعنی در مترسده این باشیم که این به ما انتقال پیدا کنه، یعنی بدونیم که اون قسمت اول دعا که این وجود شریفی که امتحانش رو پس داده و انتخاب شده این در اختیار نوع انسان قرار داده شده. این خیلی بده که انسان احساس کنه که اهل بیت تافته جدا بافته از او هستن، خیلی بده که آدم احساس بکنه که از اتفاق به خفات محض، یعنی که ما دسترسی بهش نداریم. این زیارت و اسمای شریفه نشون میده که اتفاقا او فاطمه است تا حبل الله المتین باشه، قربت الوسخا باشه، یعنی یه تنابی باشه که ما بتونیم بهش آویزون بشیم. اگه تو دنیا بهشت رو ندیدیم، تو دنیا بهشت رو ببینیم تا اعمالمون پاکتر بشه. اگه تو دنیا حد نصاب تقوامون 100 و وسیله ایشون بشه 10,000 بشه، زیاد بشه. یعنی اینا مواردی هست که در بنوان نیروهای کمکی نوع انسان اومده و خداوند اون رو به این دلیل میگه یا ممتحنت امتحنت الله، یعنی خداوند اون رو چون مشتاق هدایت و رحمت آفرینی و رحمت افزایی است، به این دلیل ایشون رو به عنوان واسطه قرار داد. خب آیه رجب، من خیلی تون تو اینو گفتم، فکر کنم جای خالیه این اسم هم جا پر میشه و خیلی میتونن افراد با اون 9 تا اسم و اسمای دیگه یه منظومه کامل تری رو دریافت.
دستتون درد نکنه، خیلی ببخشید من یه لحظاتی هم افتادم بیرون و چقدر هم چیزه، خیلی حس جالبی داشت. عرض کنم خدمتتون که فرمایشتون تو این نقطه تمام شد، یعنی میخواییم به این اجمال بگذارید تا بعد؟
میخوای من اینجا یه نموداری بکشم تا بحثا هم جتام کنیم اگه صلاح بدونیم؟
نه خیلی هم عالی، ما فرصت داریم آقای خوبر یک ساعت بفرمایید.
بله اسمارو یه مقداری روش کار کنیم بعد میدونی اسمایه من اگه ناقص تو ذهنم بود شما کمک کنید. من اولین اسمی که ذکر میکنن صدیقه شهید است. الان من اینا اگه اجازه بدید دو تیکه می نفسم. رو بعضی وقت آدم خوبه که بر خودشم که شده دقت اینا رو همینطوری بنویسه، یعنی کمک میکنه تو فهم. این صدیقه شهیده، این صدیقه روی این پایین هم یه خلاصه بخوایم بنفسیم دلالت بر یه امامت داره، امامتی که حاضره در امامت
فکر کنم آیا اخوت قطع شدم درسته؟ من از بعد اون بیرون افتادن هر وقت کسی هم قطع بشه شک میکنم به خودم یا من. خب یه صلوات بفرستم.
خب درست شد
الحمدلله. میگم از بعد بیرون افتادن هر کی هم بیرون بیفته من فکر میکنم من بیرون افتادم.
خب صدقه میشه امامت صابرانه و مجتهدانه. شهید میشه حضور با اقتدار و همه جانبه.
دوتا به هم میچسب. بعد بعدیش الرازیه المرزیه راضیه میشه توافق همه جانبه با در واقع در اطاعت و توجه اتصال به خدا. توافق کامل مرضیه یعنی توجه تام خداوند در داشتن محبوبیت و قرب نزد خود. به نظرم این اسم اگه کامل در بیاد معنی منتهی نمیده، یعنی اینا رو که در بیاریم مجموعشون میشه یا منتهی نه. ممکنه یکی بگه این زیارت با این یکی نیست، یعنی در دو روایت ممکنه ذکر شده باشه. بعد میشه فاضله و زکیه. فاضله منیه شکوفا یه کامل توانها و توانمندیها. از بکیه به معنی در واقع انتقال صفات کمال پاک صورت خالص. زیر اینا همشون یه به عنوان الگو اضافه میکنه. به عنوان الگو رو شما سر هم بخونید. من اینا رو جدا کردم به خاطر اینکه با همه این دومی ها به عنوان الگو هست. بعدیش میشه الحورا الانسیه. او را به معنی در واقع شما میگین یه
البته
هیچ گرد و غباری برو نشسته. یه مدل خاصه از پاکیه، یه مدل خاصه. مثلا میگین این دست نخورده به این معنا که در حس و حساره کامل بوده و هیچ گونه ورودی نداشته. توی NCS
نظرم مجدد بچه
خیلی این کار بزرگی بوده که خداوند یه همچین پاکی رو ببخشیم قطع میشه انتقال هورا خب صدای من رو دارید که انشالله درمشین قطع
میشه. بله هستش.
در مورد هورا هور رو اینطوری معنی میکنن که یکی میگن لعونه، یکی رجوعه، یکی یا دور شای دورن. یعنی وقتی یه چیزی دور میزنه در واقع دوران داره و وقتی که تعریف میکنن یعنی خروج از جریان خارجی و رجوع از حالت الا غیره ها که این دو منظور در واقع از اون حالت خودش خارج شده در این حال که حالا من اسمشو اینجا میگم هورا به معنی پاکی از این جهت که هیچ گرد و غباری بر اون ننشسته و در این حال انتقال این در واقع شیء پاک به محیط استقرار دیگه، استقرار ارضی. اینو میتونم بگم که و صفا میشه. پس بعدی صفت بعدیمون چیه؟
التقیه تو نقیه.
التقیه میشه تقیه، یعنی جاری کننده حضور خدا در به واسطه جریان اسما النبیه، یعنی حالا نقیه رو کتاب های لغت میگن وقتی منیه یه مدل پاکسازیه در واقع اینجا پس میشه بحث نقیه میشه در واقع پاک پاکسازی و انتقال پاکی ها به واسطه حضور اسما. خب بعدش
المحدث کل علیمه
دیگه، این آخریش.
بله
این محدثه تل حالا بعد که این را سر هم میکنیم چیز عجیبی در میاد. در حال اینا بعیده که از نوع انسانای معمول، این حتما اسما رو معصومین گذاشتن، حتی چینشه اینا رو وقتی نگاه میکنی نمیتونه معمولی باشه. محدثه یعنی جاری کننده در واقع حدیث و نوآوری های ابلاغ و بلاغ در عالم. حالا این حدیث رو شما میتونین کلام بگیرین، بعد علیمه یعنی در واقع علم کردن علیمه، این به معنی علم نیست، به معنی علم کردن. علم به عنوان نور نوری که از درون می جوشد، یعنی حالا بیرون نیست، اکتسابی نیست به دیگران، همیشه به عنوان الگو در واقع داره میگه که یه انسانی که حتی نبی هم نیست به وحی متصله. نگاه کنید این چه اتفاق افتاد. اگه گفت، یکی گفت ممتحنه یعنی چی؟ یعنی این که خداوند انتخاب میکنه، یعنی میاد ممتحنه
مجدد قطع شد. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد.
باش. خب ممتنه یعنی این که خداوند یه وجودی رو مخلوقی در فراز و فرودها قرار میگیرد تا قابلیت خود را نشان دهد، قابلیت خود را از داشتن ویژگی هایی نشان دهد. مخلوقی در فراز و فرودهایی قرار میگیرد تا قابلیت های خود را در داشتن ویژگی هایی نشان دهد. آن ویژگی ها استمرار در آن ویژگی ها دلیلی بر در انتخاب اوست. حالا یکی میگه خب این ویژگی ها چی بوده؟ میگیم این ویژگی ها اینه. این ویژگی ها دو سر
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه سر مربوط به خودشه، یه سر مربوطه به چیه؟ یه سر مربوطه به انتقالش. اینا وقتی نگاه میکنیم، بعد حالا وقتی که این رو
آیا این جملتون کامل نشده قطع شد. استمرار بر آن ویژگی ها دلیلی برای
در انتخاب اوست. مخلوقی در فراز و فرودهایی قرار میگیره تا قابلیت‌های خود را در دانش داشتن ویژگی‌هایی نشان دهد. استمرار در آن ویژگی‌ها دلیل انتخاب اوست. بعد حالا این معلوم نیست این لطف و رحمت خدا را داره میگه یا ویژگی‌های این مخلوق رو داره میگه. البته هر جفتش رو داره میگه دیگه، ولی این جفتش اینطوریه که عنوان میتونیم بدیم این صدیق شهید در مقام انتباقه با حق، انتباقه با حق و ظاهر کردن حق. وقتی بخوایم اینجوری میشه. خب بحث رضیه در واقع رضیه مرضیه مربوط به چی میشه؟ انتباقه با در واقع غرض و ظاهر کردن غرض شو از کیرازی، از اونی که مطابق اون نظر داره کار میکنه.
غایت منظورتون از غرض؟
نه غرض میشه غرض غایت، غرض و غایت برای این در اینجا یکیه. غرض خدا
از خلقت یه چیز قرض بهتر از قایت، چون ممکنه که قایت جهنم بشه برای بعضی، قرض جهنم نمیشه. خداوند قرضش نیست که انسانها رو به جهنم ببره، ولی قایت میتونه جهنم باشه. قرض کلمه بهتری. فاضله زکیه میشه چی؟ بحث انطباقه با کمال و ظاهر کردن کمال. یا خیلی جالبم، یعنی آورانسی میشه با جزا، با پاداش یا ثواب، از ظاهر کردن ثواب. تقیه نقیه انطباقه با ظهور، ظهوره. حالا ظهور که خودش انطباقه با نور و ظاهر کردن نور. انطباقه با وحی یا کلام خدا، ظاهر کردن کلام خدا. وحی، حالا اون اینجا بهتره بگیم کلام خدا. ولی الان این
آقای خوب، توی اون جدول بالایی، توی اون جدول بالایی نور رو روی اون علیمه بردیم، یعنی انگار المحدثه.
آره، ولی اینجا به نظرم، اینجا به نظرم چون اینجا محدثه اومده با علیمه، اینجا تقیه نقیه، اینجا به نظرم اینطوری، حالا ممکنه جا به جاش کنیم.
نه اونجا رو اصلاح کنیم یا همون شکل باشه؟
نه، جفتش به نظرم درسته.
درست،
یعنی بستگی به سیاق داره دیگه، اینا سیاقاشون متفاوت. بیا الان میشه یه گردادی باید بکشیم اینجا، ببخشیم دایره، یه حور بکشم اینجا، ببینم یه همچین چیزی. دو تا بیاد اینجا، این دو تا بیاد بخشین هم تو قطع میشه، دو تا اومد اینجا، دو تا هم یاد اینجا. این آیه جورایی
یه قرینه این طوریس گردی به هم پیدا بکنه. اینجوری هم حرکت میکنه، مدلش اینجوریه. البته ما داریم همینطوری گمانه زنی میکنیم، کسی که توقع نداره آدم اینا که اینطوری بگیرین خیلی قشنگ در میاد. یعنی از دو سر ریزش پیدا میکن. میگین نه بگین، چرا میگید نه؟ ببینید انطباق با حق غرض ایجاد میکنه، انطباق با غرض ایجاد میکنه و انطباق با کمال. حالا برای که خیلی هم ناراحت نشینید اینا چیکارش میکنیم؟ اسما را عوض میکنیم. میشه ظهور و اظهار حق. اینجا میشه تعیین، در واقع تعیین و تبیین غرض حق خداوند. اینجا چرا بنویسیم خداوند؟ میگیم غرض خداوند یعنی اون مقاصدی که خداوند در نظر داره. خداشم اینجا حس میکنیم، غیر خدا اینجا معنی نداره. اینجا میشه در واقع اعلان، در واقع شکوفایی کمال و شکوفا کننده کمال. اینجا یه طرف ماجرا میشه، اینجا میشه اتصال به وحی و انتقال و اجرای آن. میشه جاری کردن و اتصال نور و جاری کردن آن، معنا بخشی آداش و اقامه آن. اینجا اینا رو بذارید وسطش، اقامه دین فطری دین حالا فطرت الله. میشه یه جریانی از اسم اینو میگم ممتحنه، اسم اینو میگم ممتحنه. در واقع نمیشه اینی که در خفای کاری رو میکنه تا این اعلان بشه. یعنی میشه دو تا بخش داره، بخش غیب یا خفا البته تو خودشون بخش شهادت یا اعلان اصلا خاصیت ممتحنه یعنی این، یعنی اون چیزی که در غیبش رو آشکار میکنی که یعنی یه جورایی داری میگی که این توش هست، آشکار کردنه یه غیبه ممتحنه، یعنی آشکار سازیه غیب بهش میگم ممتحنه. آدم وقتی این اسما رو نگاه میکنه اول احساس میکنه که اینا به هم ریختگی داره، در صورتی که نه، به هم ریختگی نداره. اتفاقا خیلی اینا دوتا دوتا یه جالبی هن. حالا اینا رو باید یکی سر فرصت این شکلش رو درست کن. خب به حرف هم تموم شد، ببخشی من خیلی وقتتون رو گرفتم. بفهم احتمالا احتمالا میشه بله حتما. بذاریم ببینم خواهیم چیز قطع میکنم شما بذارید، بذاریم یه نگاهی ببینم. خیلی بررسی اسم ها خیلی کمک میکنه. آها یکیش اینه. به به صدیقت من ضرورت سلیلت مصطفی و حلیت من. خب چمی الله مثل در زهر وکیت مبارکت من نه
زارن آقای خوب این دوگومیه ضریبش دوتا نیست، مثلا بیشتر از دوتا هست.
بله خیلی این زیارت رو جالبه. السلام علی البتولت شهید.
عجله که نداریم آقای خوب، همه جلسه به جلسه اینا رو بریم جلو.
خیلی اسم جالبه. الان شما اگه این حرفایی که امشب زدیم درست باشه ممکنه بعضیاش مثلا بگیم دقت کافیه لغوی رو نداره. خب یه نفر میشینه دقت لغویش رو تکمیل میکنه، ولی اگر هم دقت لغویش در واقع کم باشه قابل اصلاح. بله حالا اون اولیه خب خیلی چیز کامل تر بود، خیلی بیاریم بالا. آها همون که همین البتوله الطاهره صدیقه المعصومه البره طبیعه سلیلت مصطفی و حلیلت المرتضی و امیت نجوا بتولت طاهرت صدیقت المعصومت البرت طبیعه تا همینجا. حالا سلیله حلیله ام الائمه سه تا، یعنی یه پنج تا، یه شیش تا، یه دو و چهار و شیش تا، یه
یه چهارتاییه، نه یه سه‌تاییه. نیم چجوری؟ شما با یه بطوله، طاهره، صدیقه، معصومه، بره، تقیه رو یه بار بگیریم، سلیله، حلیله، ام الائمه هم یه بار بگیریم. بعد سلیله به نسبت مصطفی است، حلیله به نسبت مرتضی است، ام الائمه به نسبت نجبا است. یعنی مصطفی میاد توی مفهوم سلیله، مرتضی میاد تو مفهوم حلیله، نجبا میاد تو مفهوم ام الائمه. یعنی اینا مصطفی، شما الان مصطفی رو میگین یعنی پیامبر؟ نه، اینجا میتونست بگه پیامبر، ولی از همه پیامبر مصطفییتش رو استفاش انتخاب کرد و سلیله رو انتخاب کرد. سله به معنی
دیگه
چی؟
همون مفهوم سلیله.
سله به معنی یه قطعه، قطعه انتقال یافته، همچین چیزی. حالا حلیل، حل با ام الائمه، اینا با هم سه تا تشکیل میدن. بعد بعدیشون هم که هست شیشتا، شیشتا ستا نهت که اینا هم جالبه. خب این یکی هم که زهرا زکیت المبارکت المیمونه، اینا که اینطوریه، مثل بطولت طاهرت صدیقت المعصومت البرت طبیعه، اینا اینجوری خونده میشه، البطولت طاهرت صدیقت المعصومت البرت طبیعه یه حالت، البطولت طاهرت صدیقه المعصومه البرت طبیعه یه حالت، دو یعنی جدا جدا. سومی البطولت طاهرت صدیقت المعصومه البرت طبیعه سه حالت، البطولت طاهرت صدیق المسمت برت طبیعه چهار حالت. اینجوری اونم میشه بر جلسه بعد همین چند تا این صفحه در واقع کتاب مزار کبیر رو آدم بدونه
78
یه دقت دیگه بکنیم، عبور نکنیم از اسما، چون شما از اسم عبور کنید دیگه هیچ چیز دیگه ندارید. در مورد حضرت صدیق طاهره اسم داریم، هیچ چیز دیگه ندارید. خب حالا که فقط اسم داریم، خب چرا کجا میخوایم بریم؟ بایستی همینجا یه خورده با دقت بریم جلو. خب دست شما درد نکنه،
دست شما
درد. من اینو میفرستم تو کجا بفرستم؟ شما گروه هم که نداری،
توی معمولا توی کانال مدرسه دعا میگذارم. البته تمام پوسترهایی که بنرهایی که میخوره ذیل هر بنری لینک مدرسه دعا هست، میذاریم انشالله اونجا.
انشالله به نامه ممتحن نمیذارم که تو ذهنمون باشه. ممتحن یعنی بعضی ها تو بحث ممتحنه خیلی بحث عارفانه میکنن، من خیلی خودم تمایلی به بحثای اونطوری ندارم. یعنی احساس میکنم که مطلب خیلی دم دست تر از اینه که ما بیایم داستانو چیکارش کنیم، بگیم که موضوع نمیگم عارفانه چیز بدیه ها، ولی اینطوری دم دسته. یعنی ممتحنه یعنی این که خداوند انسان را به این میپسندد، این نصاب انسان خداست. این ممتحنه یعنی آره استاندارد سازی خدا اینه.
آیا خوب باشه بذارید این سوره ممتحنه رو وجه ارتباطش رو چه شکلی می‌بینید؟ چون اونم همین روی کرده که شما میگین رو داره، ولی در سطح عرف
اونا از... حالا یه موقعی باید براتون ببین اون بحث که اونجا مطرح میشه، چون سوره مدنیه و یه اتفاق عجیبی در تاریخ آره پس زمینه داره. بعدم
خیلی عجیبه اون سوره، از این جهت که آدم فکر میکنن مثلا این زنان رو یه سری زنانی از مشرکین یا این طرف، بعد بعد اینا بینشون منافقه هم ممکنه باشه،
نفوذی
ممکنه خیلی چیزای دیگه هم باشه. این که جامعه دینی نسبت به اون چیزی که بهش وارد میشه حالا به عنوان یه عنصر خارجیه این هوشیاری داشته باشه، این بایستی قدرت چی داشته باشه؟ قدرت خالص سازی داشته، غربالگری داشته باشه. امتحان اونجا به من یه غربالگریه، یعنی باید بتونه چی کار کنه؟
فعل امتحانه،
خالص سازی کنه. یعنی یه کاری کنه که وقتی دروغگو هست دروغگو رنگ و روش بپره خارج بشه، آدمی که راستگوه بمونه. پس در واقع میشه انسانه در تراز، تراز
اونجا حد اولیه دیگه.
نه الان بعد اونم تو اگه بگیم جالبه، اگه بخوایم توضیح بدیم نه اونم یه خود اینطوری نیست. احساس میکنه آدم حد اقلیه، ولی یه خود برسید اونا با دقت بیشتری رفتی. انشالله خدا روزی میکنه سوره ممتحنه بخونیم، خیلی هم جالبه و چقدر اون سوره انسان رو شجاع میکنه، چقدر اون سوره انسان رو بیپروایه با پروا میکنه، بی پروا نسبت به طاغوت و با پروا نسبت به خدا، چقدر به انسان عصمت میده و خیلی سوره عجیبه. حالا این میشه یا ممتنه، یعنی انسان در تراز رضایت خدا، میشه انسان در تراز رضایت خدا. و خیلی مهمه که شما به وسیله این تراز رضایت را در میارید، یعنی شما برای تراز رضایت شیشتا مؤلفه رو میخوانید، یعنی یکی بایستی حکم رو ببینید، یکی قرض رو ببینید، یکی کمال رو ببینید، یکی ثواب رو ببینید، یکی نور رو ببینید، یکی کلام رو ببینید. اینا اگه یه خورده دیگه ادامه بدیم توش مباحث کلام چیز اصول فقه در میاد. الله بلش کنیم دیگه، شما از کجا داریم به کجا میرسیم؟ خب انشالله ما افتح باشیم.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون آقای خوبت،
خیلی التماس دعا داریم از همگی. انشالله که شب بر شما، انشالله امشب همگی با رسول الله ملاقات داشته باشین، سلام هم خدمتشون برسونی.
دست شما درد نکنه، التماس دعا داریم، همه دوستانم به خدای بزرگ میسپاریم. ممنون از
سلامت باشین.
خدا حافظ.